أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد ساجدین یعظهم، موعظه امام سجاد علیه السلام در روز جمعه برخی از روزها این بوده: فعلم ابن آدم وراء ان من وراء هذا ما هو اعظم و افضح. روز سختی پیش روی ما هست. ذالک یوم لا تقال فیه عفرتون. اون روز روز گذشت از لغزش ها نیست. ولا تؤخذ من احد فیه فدیتون. کسی نمیتونه جهنم رو بخره بگه حالا این یک سال جهنم فلان مبلغ، این حرفا نیست. ولا تقبل من احد فیه معذرتون. معذرت از کسی پذیرفته نیست. ولا لأحد فیه مستقبل توبه. اونجا دیگه جای توبه نیست، جای توبه اینجاست. لیس الا الجزاء بالحسنات والجزاء بالسیئات. اونی که هست هر چه کشتی درو میکنی، خوب خوب، بد بد. فمن کان من المؤمنین عمل فی هذه الدنیا مثقال ذره من خیر وجد، فمن یعمل مثقال. بله، سوره زلزال. کسی که یک ذره کار خیر داشته باشه میابد. و من کانف من المؤمنین عمل فی هذه الدنیا مثقال ذره من شر وجده. وجده نه وجده جزاه، یعنی خود عمل جزاست. نمازی که خوانده می شود، نافله ای که خوانده می شود، ظاهرش نافله است اما باطنش نعمتهای بهشتی است. آنچنان که کار نادرست عذاب جهنمه. و جی ایوم ایزن به جهنم، جهنمو میارندش. ازلفت الجنت للمتقین، بهشت را نزدیک متقین میآورند. امالی شیخ صدوق جلد دو صفحه 255، المجلس السادس و 70، حدیث اول، سخن پیرامون خیار شرط بود. پشتوانه خیار شرط المسلمون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، اینا پشتوانه خیار شرط هست. لکن هنا مباحث، بحث اولی که مرحوم شیخ مطرح کرد این که خیار شرط باید متصل به زمان عقد باشد یا منفصل هم می شود باشد. فرمود جناب شافعی از اهل سنت، منتها مرحوم شیخ شاگرد مرحوم نراقی بوده، از او نقل کرد. مرحوم نراقی هم گفته خیار شرطی که منفصل باشه خلاف کتاب است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. این میگوید که تا یک هفته اوفوا، بعد یک هفته لا توفوا. فاذا افترقا وجب البیع، البیان بالخیار ما لم یفترقا. فاذا افترقا بی لازم میشه، شما میگی لازم میشه بعد لازم نمیشه، این چیه؟ عرض میکنم جواب این مطلب روشنه. به این بیان اوفو بالعقود همونطور که قرار بستید، قرار بستید که هیچ نفسکشی برای شما نباشد، خوب نباشد لازم. اما وقتی خودتون نفسکش قرار دادید، خیار قرار دادید، اینم بخشی از عقده. فاذا افترقا وجب البیع، یعنی اگر شرط و شروطی نگذاشته باشند برای باز بودن دست، و کیف کان، آنچنان که در خیار متصل به عقد شما این قلتی ندارید، در شرط منفصل هم جای این قلت نیست. ای کاش جناب شیخ این بحث رو بعد از بحثی که امروز بیان می کنیم بیان می کرد. بحثی که امروز بیان می کنیم این است که در خیار شرط، شرط است که مدت معلوم باشه. اگه مدت مجهول بود این شرط باطله، این شرط باطل مبطل عقدم میشه. اگر مدت مجهول بود، خب گفتیم دیروز مدت مجهول گاه مبدعاً و منتهایاً مجهوله، گاه مبدعاً مجهول، منتهایاً مجهول نیست. گاه مبدعاً معلوم، منتهایاً مجهوله. انواع و اقسام جهالت ها به عقل ضربه میزنه. شما اول این بحث رو مطرح کنید، بعد بگید حالا متصل یا منفصل بوده باشه. کیف اکن مرحوم شیخ در مکاسب چنین ورود در بحث دارن. نعم، لا فرقه که زمان خیار متصل به عقد باشد یا منفصل، به شرط این که مدت معلوم باشد. نعم، یشترط تعیین المده فلو تراز یا علا مدت مجهولت که قدوم الحاج، بگوید تا مدن حاجی ها خیار داشته باشم که منتهاست، یا بگه از زمان آمدن حاجی ها من خیار داشته باشم. از آنجا که مفروض گرفته شده اینکه زمان نامشخص، حالا لو فرض فی زمان مثل زمان ناهازا، مشخص میکنن کی پرواز شماست و کی بر میگردید، از حالا هم میرن سالون اجاره میکنن برای برگشت، مهمونها را هم دعوت میکنن، 200-300 مهمان در فلان سالون، کارتو هم چاپ میکنن، کارتی که بدن به مهمون. اگر این چنین شد دیگه این از جهل در میاد، به اصطلاح این موضوع این، اون وقت میریم مثال به باران میزنیم. بارندگی از روزی که بارندگی شد، من خیلی چه روز بارندگی میشه؟ هیچ کسی نمیتونه. حتی هواشناسی هم احتمال میده، منتها هرچی دقیق تر باشه احتمالشون دقیق تر. به هر حال کبرا این است که مجهول نباشه. فلا تراز یا علا مدت مجهولت که قدوم الحاج بس علا بلا خلاف. سه دلیل اقامه شده بر بطلان شرط مجهول. الدلیل الاول اجماع هست. اینجا نکته ای را روش شیخ دقت کرده و اون این که اجماع علا قسمینه. یک، اجماع غیر صریح، واژه لا خلاف که شیخ علی کاشف الغطاء در شرح خیارات لمعه، شیخ علی از فرزندان مرحوم کاشف الغطاء، تنها کتابی که داره همین شرح خیارات لمعه است، نه شرح خیارات شرح لمعه. لمعی که یک هفته ای مرحوم شهید اول از زندان برای سربداران سبزوار نوشته، از اونها رساله مختصر نظر شیعه را خواستن. خیلی هنرمندی جناب شهید اول است، تو زندان کتاب پیشش نباشه این همه مستحضر باشد که کل فقه رو در یک هفته تقلیم کنه. به هر حال فی شرح خیارات لمعه واژه بلا خلافن را داره. پس واژه بلا خلاف اجماع هست، اما اجماع غیر صریح هست. صفحه 74 این یه قسم دوم اجماع، اجماع صریحه. اجماع صریح واژه اجماع، واژه اجماع دیگه اجماع صریح. مصابیح الاحکام بعد از انقلاب چاپ شد در 8 جلد، جلد 5 صفحه 339. و یشترط تعیین المده المشترطه بما لا یحتمل الخلاف فلو نیتت بما لا ینضبط که ادراک الغلات، آ زمانی که میوه ها رسیده بشه، که ادراک الغلات و ایناء ثمرات بطل الشرط بالاجماع. مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 193. فلونیتت به ادراک الغلات او زیادت الماء و نقصانه او ایناء ثمرات او نحو ذلک بطل الشرط بالاجماع. پس اولین مستند این حرف عرض می کنم که اجماع هست، منتها صریحاً که جناب سید بحرالعلوم ادعا کرد. غیر صریحاً واژه بلا خلافی که مرحوم شیخ علی کاشف الغطاء برگزیده، لکن اجماع در این عرصه کارایی نداره. چرا؟ به دلیل آن که مدرکی هست، مستند به نهی شارع از غرر هست. پس بنابراین خب این قلت، اگر ارزش حقوقی نداره، چرا اصلا این همه جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه استناد به اجماع میکنه؟ قلتو اجماع تحکیم میکنه مبنا را، چون میگم ارزش حقوقی نداره، چه بسا تو ذهنتون بیاد بس بذاریمش کنار. نه، یک فقیه با مجموعه این ادله به اطمینان میرسه. محضرتون گفتم، باز هم میگویم که مستدرک 18 جلدی مرحوم حاجی نوری یه دونه روایت مسند نداره. 18 جلد کتاب، یک دونه روایت مسند توش نیست. اما نقل میکنن مرحوم آخوند وقتی فتوا میخواسته بده میگفته مستدرک حاجی نوری را هم ببینید. مستدرک حاجی نوری، عرض میکنم رفته بودیم برای افتتاح مدرسه ای در یزد. بزرگ این جمع آیت الله سبحانی بود، دعوت شده بود برای افتتاح، ما هم در خدمتشون رفتیم. خب اون سالونی که سالون اجتماعات بود 300 حدوداً روحانی بود و وقت نماز شد. خب همه مؤمن بودن، این همه مؤمن، یه نفر دو نفر تحت الحنک انداخته بودند. خود آقای سبحانی هم تحت الحنک برای نماز نینداخته. یه پیر مردی از علمای یزد بلند شد، گفت چه میبینم؟ این همه عالم نماز دارن میخورن، یکی تحت الحنک نینداخته. من بلند نه بلکه فل جمله گفتم استحباب تحت الحنک در نماز دلیل خاص نداره. به عبارت دیگر اصل تحت الحنک مستحبه، اصل تحت، اما تحت الحنک فی الصلات مستحب فی مستحب. خب ما اینجا اذان و اقامه و نمازه که میگفتیم اینا گفتیم. یکی از دوستان که الان امام جمعه شده رفت انبوه فتاوای علما را آورد از قدیمین الى زمان ناهازا که گفتن مستحبه. گفت این همه قول به اندازه یه روایت. گفتم ما این متسلیم روایت. حضرت آقای سبحانی گفت من یه روایت ضعیفی پیدا کردم، یه روایت ضعیفی بر استحباب تحت الحنک فی الصلا و در مستحبات تسامح در ادله سنن است. با اینکه گفت پیدا کردم دوباره نماز از خوندیشون تحت الحنک نینداخت. علایه حالت میخوام بگم وقتی میگیم کتابی مسند نیست، یعنی نه اینکه بندازیدش کنار. وقتی میگیم اجماع ارزش حقوقی ندارد به معنای این است که استناد نکن، ولی به اندازه خودش ارزش داره. این از دلیل الاول. بله بله، بهار الانوار هم شتاب مسند نیست، اما باید پرسید ارزش حقوقی داره یا نداره. بهار الانوار ارزش حقوقی و حقیقی داره. چرا؟ چون مرحوم مجلسی در صدد جمع احادیث مسند نبوده، در صدد جمع احادیث بوده که از دست نره و در این هدف موفق بوده و میفهمیده مسند و غیر مسند چیه. دلیلش این مرآت العقول 25 جلدی ایشانه. انس داشته باشید، مراجعه کنید همه احادیث را. میگه حاضر حدیث صحیحان، الحدیث موثقان، الحدیث ضعیفان، یعنی ورود داشته تو باغ. تهذیب را هم شرح کرده 12 جلد، ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار، اونجا هم دونه دونه احادیث را گفته صحیح و حسن و ضعیف. خب اسم مرحوم مجلسی را بردید، ما هم ذکر خیر از ایشان داشتیم. خب دلیل دوم، احادیث نهی از غرر هست. ما در گذشته اول بحث مکاسب از غرر بحث کردیم و معناش گفتیم، اما اینجا محضر شما عرض میکنم که ما در این عرصه دو گروه روایت داریم. یک، روایاتی که میگوید نه نبیو ان بیع الغرر، یک. دو، نه نبیو ان الغرر، نه نبیو ان بیع الغرر تو کتابهای شیعه و خروجیش آن است که فقط نهی می کند از بیع غرر. نه نبی و عن الغرر در کتابهای اهل سنت هست که فراتر از بیع است. ای نه نبی و عن صلح الغرری، نه نبی و عن الاجارت الغرریه، نه النبی عن المضاربت الغرریه، نه النبی عن المساقات الغرریه. اختصاصی به بیع نداره، شامل دیگر عقود هم می شود. اما منا عرض می کنم وسائل جلد 17 صفحه 448، ابواب و آداب تجاره، باب 40 حدیث 3. این روایت را عیون و اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق نقل کرده، عرض می کنم که باب صفحه 45 جلد 2 حدیث 168. مراجعه بفرمایید، اول این باب نقل می کند روایات مجموعی که از امام رضا نقل شده، سند اول، سند دوم، سند سوم، سند چهارم. از سند چهار به بعد و به هازل اسناد، یعنی تا 168 حدیث که این حدیثه، بعدش هم بود و به هازل اسناد که متاسفانه سند معتبر نیست. بعضی رجال سند ابو بکر نامی بود که معلوم میشه که از اهل سنت نقل کرده. میدانید که مرحوم شیخ صدوق مشایخ اهل سنت هم داشته، از قم به شهر ری، از شهر ری به خراسان ها شمالی، اون روز که شمالی و جنوبی نبود، به خراسان ها هر جا که می دیده کسی هست که ازش می شود حدیث گرفت، رفته گرفته و خدا خیرش بده که این گنجینه ها رو باقی گذاشت. رواه الصدوق فی عیون الاخبار به اسانی تقدمت فی اسباق الوضوء که بنده مراجعه کردم، عن الرضا، عن آبائه، عن علی علیه السلام و وزاده، وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المزر، نه کرده از بیع مزر و عن بیع الغرر، شاهد ما بیع قرار هست. عرض می کنم اینجا ما سه صورت داریم. از صورت الاورا اولا صورتیست که هیچ غرری درش نیست، جهالتی درش نیست، همه چیزش دقیق دقیق روشنه، مثل عرض می کنم حساب کتابهایی که معمولا تو فضای مجازی میاد، دقیق مشخص می کنه این کالا چه قیمتی داره. اینجا را اصلا بحث نمی کنیم. از صورت ثانیه اونجاست که غرر فاحش هست، غرر فاحش، یک ماشین می خره، میپرسه ازش چند، میگه بابا دعوامون نمیشه، یعنی که دعوامون نمیشه، این معامله باطله، باید دقیق مشخص کنی چند این ماشین، دعوامون نمیشه یعنی چی. این از صورت ثانیه که قرار هست و باطل. از صورت و ثالثه اونجاست که ضرر فاحش نیست. در یه معامله میلیونی 17,000 تومان کم و زیاد این ضرر فاحش نیست. عرف این را اصلا ضرر نمی داند. آنچنان که در کالاهای معمولی رفته نخود بگیره، رفته لوبیا بگیره، حالا چند گرم کمتر یا بیشتر، عرف اینو غرر نمیدانه. اینجاها که عرف مسامحه میکنه این غرر هم مضر نیست. عبارت جناب شیخ را براتون بخوانم: الجهاله التي لا يرجع الامر معها غالبا الى التشاح بحيث يكون النادر كالمعدوم لا تعد غررا كتفاوت المكاييل والموازين. یک ترازو یکم بیشتر میکشه، یک ترازو یکم کمتر میکشه. یک جا این کیلو و نیم کیلو و ربع کیلویی که میذارن یه مختصری کمتره، یه مختصری. این مختصرها که سبب تشاح نمیشود. یادتون باشه در اول بحث بی از اصولی که محضرتون گفتیم این بود که شارع در باب معاملات به گونه ای برنامه‌ریزی کرده که بستر نزاع نشه، بستر تشاجر نشه. اینکه عوضین باید مشخص باشند، اگر چیزی نسیه داره فروخته میشه باید زمانش دقیق مشخص باشه. اینها همه برای آن است که معاملات بستر تشاح اختلاف و درگیری نشود. پس فهونا ثلاث صور، یک صوری که کاملا ابعاد معامله مشخصه، جای بحث نداره. صورت دوم اونجا که کاملا مشخص نیست ولی اختلاف هم اونقدر زیاد نیست که بستر تشاح و دعوا و اختلاف بشه، در این صورت هم مضر نیست. انما الکلام در اون جایی که اختلاف فاحش دعوا برمیخیزه ازش، اینو اصطلاحا میگن غرر. چند معنا برای غرر شده: خطر معنای غرر شده، خدعه چلک معنای غرر شده، جهالت معنای غرر شده. اینو ملاحظه می‌فرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله.